سلام به شما که دنبال اطلاعات دقیق و کاربردیه. امروز قراره یک شیرجه بزنیم توی دنیای حقوقی سفته. بر اساس مطالبی که خب در اختیارمون گذاشتید، سفته شاید به نظر یک کاغذ ساده بیاد، اما در واقع یه سند تجاری با تعهدات قانونی سنگین. خیلی ها ممکنه باش سر و کار داشته باشن، نمیدونم برای ضمانت، برای پرداخت، یا شاید هم همین الان درگیر مسائل حقوقی شدن. هدف ما اینه که نکات کلیدی و کاربردی رو از دل این منابع خب بیرون بکشیم و ببینیم که برای مدیریت بهتر وضعیتتون چه چیزهایی رو باید بدونید و کی لازمه که زنگ خطر رو به صدا در بیارید و دنبال کمک حرفه‌ای برید. آماده اید که این موضوع رو با هم باز کنیم؟
دقیقاً همینطوره. نکته مهم اینه که نباید سفته رو دست کم گرفت اصلاً. پشت اون امضای روی سفته یه دنیای از قوانین و مسئولیت‌ها وجود داره که ندونستنشون میتونه خیلی گرون تموم بشه. چه از نظر مالی، چه حتی از نظر اعتباری. سهل‌انگاری یا مثلا تأخیر در اقدام گاهی وقتا مسیرهای قانونی رو برای همیشه میبنده. قصد داریم با بررسی این مطالب به شما کمک کنیم تا با دید بازتری نسبت به تعهدات و حقوق خودتون در ارتباط با سفته عمل کنید.
خب، یکی از اولین و به نظرم پررنگ‌ترین نکاتی که توی این منابع به چشم میخوره، تأکید روی اهمیت مشاوره حقوقی تخصصیه. یعنی در مسائل مربوط به سفته. به نظر میاد پیام اصلی اینه که آقا اگه با سفته سر و کار دارید، به خصوص اگه مشکلی پیش اومده، دیگه معطل نکنید. سری با یه وکیل متخصص مشورت کنید. این کار میتونه جلوی پیچیده تر شدن اوضاع رو بگیره، درسته؟
بله، کاملا. و نکته جالبش اینه که این مشاوره فقط برای وقتی نیست که دیگه کار از کار گذشته و به مشکل خوردیم. در واقع به نظرم یکی از هوشمندانه ترین کارا گرفتن مشاوره قبل از صدور یا دریافت سفته است، یا حتی در همون مراحل اولیه که یه اختلافی پیش میاد. یه وکیل متخصص میتونه مثل یه راهنما عمل کنه و خب از شما در برابر اشتباهات پرهزینه محافظت کنه. این نگاه پیشگیرانه که در منابع بهش اشاره شده خیلی ارزشمنده، چون ببینید هزینه پیشگیری معمولاً خیلی کمتر از هزینه درمان مشکلات حقوقیه.
کاملاً منطقیه. خب حالا اگه کسی تصمیم بگیره از وکیل کمک بگیره، دقیقاً چه خدماتی رو میتونه انتظار داشته باشه؟ این منابع یه لیستی از کارهای کلیدی که یه وکیل متخصص سفته انجام میده رو ارائه کردن. مثلا یکی از اولین کارها که به نظرم خیلی هم مهمه، کمک به تنظیم درست و قانونی خود سفته است. یعنی از همون اول کار محکم باشه. این خودش میتونه جلوی خیلی از مشکلات بعدی رو بگیره.
درسته. تنظیم دقیق و کامل سفته خیلی حایتیه. با ذکر تمام جزئیات لازم مثل تاریخ سررسید مشخص و اینها. علاوه بر این، اگه شما دارنده سفته باشید و خب طرف مقابل در تاریخ مقرر پرداخت نکنه، وکیل میتونه فرایند مطالبه وجه رو از طریق قانونی پیگیری کنه. این شامل اقداماتی مثل واخواست سفته و خب طرح دعوا در دادگاه میشه.
و برعکسش هم هست دیگه. اگه شما صادر کننده سفته باشید و به هر دلیلی نتونستید پرداخت کنید یا یه اختلافی پیش اومده، وکیل میتونه از حقوق شما دفاع کنه. جالبه که اشاره شده حتی در مواردی که پای اتهامات جدیتری مثل کلاهبرداری یا جرایم مرتبط با سفته وسط میاد، وکیل نقش دفاعی مهمی ایفا میکنه. این دیگه فقط بحث پول نیست، درسته؟ یعنی بحث اعتبار و آبروی افرادم مطرحه.
دقیقاً. و فراتر از اینها، وکیل با ارائه مشاوره حقوقی به شما کمک میکنه تا در هر مرحله بهترین تصمیم ممکن رو بگیرید و کل فرایند پیگیری پرونده از ابتدا تا انتها و حضور در جلسات دادگاه رو مدیریت میکنه. پس میبینید که نقش وکیل خیلی جامع‌تر از صرفاً پس گرفتن پول یا دفاع در دادگاه است. بیشتر شبیه یه استراتژیست حقوقی عمل میکنه.
یکی از مراحل کلیدی که توی این منابع خیلی روش تاکید شده و به نظر میاد خیلی هم حساسه، فرایند واخواست سفت است. میشه یکم بیشتر در موردش توضیح بدید؟ واخواست دقیقاً یعنی چی و چرا اینقدر مهمه؟
حتماً. واخواست، ببینید، در واقع یک اقدام رسمی و قانونیه که نشون میده شما به عنوان دارنده سفته در تاریخ سررسید اون را برای وصول ارائه کردید، اما خب وجه سفته پرداخت نشده. مثل اینه که عدم پرداخت رو به طور رسمی ثبت میکنید. اهمیتش هم از این جهته که طبق قانون تجارت شما به عنوان دارنده سفته فقط، تأکید میکنم، فقط 10 روز از تاریخ سررسید فرصت دارید تا سفته رو واخواست کنید.
فقط 10 روز، این که خیلی زمان کمیه. اگه کسی این مهلت رو از دست بده چی میشه؟ یعنی دیگه نمیتونه پولش رو بگیره؟
نه، لزومن که دیگه اصلا نتونه پولش رو بگیره، اما از دست دادن این مهلت 10 روزه میتونه عواقب جدی داشته باشه. مهمترینش اینه که شما دیگه نمیتونید از مزایای ویژه اسناد تجاری استفاده کنید. مثل چی؟ مثل مسئولیت تضامنی زهرونویس‌ها، یعنی کسانی که قبلا سفته رو امضا و منتقل کردن. پیگیری حقوقتون علیه اونهاست خیلی سخت یا حتی غیر ممکن میشه و خب ممکنه در روند کلی اثبات ادعاتون در دادگاه هم دچار مشکل بشید. پس این 10 روز واقعا حیاتیه، نباید ساده از کنارش گذشت.
آها، پس این واخواست کردن خودش یه فرایند اداریه و احتمالاً هزینه هم داره، درسته؟
بله بله، هزینه داره. واخواست کردن هزینه داره و این هزینه بر اساس مبلغ اسمی سفته محاسبه میشه. توی منابع مثال هم زده شده بود که برای یه سفته مثلا 170 میلیون تومانی درصدی از مبلغ که در مثال منبع 10% ذکر شده بود. هرچند این درصد ممکنه طبق مقررات دقیق تر باشه و باید چک بشه. به عنوان هزینه واخواست گرفته میشه. این نشون میده که برای شروع فرایند قانونی هم باید هزینه ای رو در نظر گرفت. البته این هزینه بعداً قابل مطالبه از صادر کننده سفته هم هست، اگه دادگاه به نفع شما رأی بده.
حالا برای اقدام قانونی و مطالبه وجه سفته چه مدارکی لازمه؟ آدم باید چی آماده کنه؟
مدارک اصلی که منابع بهشون اشاره کردن شامل این هاست. اول، خب کپی برابر اصل خود سفته و پشت اون، اگه چیزی پشتش نوشته شده یا امضایی هست، اونم لازمه. دوم، اصل برگه واخواست سفته و کپی برابر اصلش، همون که گفتیم باید ظرف 10 روز اقدام بشه. و سوم، کپی برابر اصل کارت ملی شما به عنوان خواهان، یعنی کسی که پول رو مطالبه میکنه. یه نکته دیگه هم بود که اگه موقع صدور سفته مثلا قرارداد یا توافق دیگه هم بین طرفین بوده، بهتر کپی برابر اصل اون هم ضمیمه پرونده بشه، کمک میکنه.
و یه اقدام مهم دیگه که ممکنه لازم بشه، توقیف اموال طرف مقابله. قبل از اینکه دیر بشه و اموالش رو رد کنه بره، به این چی میگن و چطور انجام میشه؟
این کار میگن تأمین خواسته یا همون توقیف اموال که گفتید. یعنی شما از دادگاه میخواهید که قبل از صدور رأی نهایی اموال بدهکار رو شناسایی و توقیف کنه تا اون شخص نتونه اموالش رو منتقل کنه و شما بعداً برای وصول طلبتون به مشکل نخورید. برای این کار لازم از مراجع مختلفی استعلام گرفته بشه تا اموال قابل توقیف شناسایی بشن. منابع به استعلام از بانک مرکزی اشاره کردن برای حساب‌ها و سپرده‌ها، پلیس راهور برای خودرو و اداره ثبت اسناد املاک برای ملک. این یه اقدام پیشگیرانه و به نظر من خیلی مؤثر در وصول مطالباته.
بسیار خوب. حالا میرسیم به سوالی که احتمالاً ذهن خیلی‌ها رو درگیر می‌کنه. هزینه گرفتن وکیل برای این کارها چقدره؟ منابع یه بازه‌ای رو ذکر کردن، گفتن معمولاً بین 12 تا 36 میلیون تومان، اما تأکید کردن که این به ارزش مالی خود سفته بستگی داره.
درسته. این بازه قیمتی که در منبع ذکر شده بیشتر برای دادن یه دید کلی هست. واقعا نکته بسیار مهمی که تأکید شده اینه که مبلغ دقیق حق الوکاله به صورت توافقی بین شما و وکیل تعیین میشه، یعنی هیچ نرخ ثابتی وجود نداره لزوما. پس حتما باید در جلسه مشاوره اولیه در این مورد شفاف صحبت کنید و به توافق برسید. همچنین اشاره شده که پرداخت قسطی حق الوکاله معمولا قاعده کلی نیست و فقط در شرایط خاص و با توافق وکیل امکان پذیره.
حالا که صحبت از جلسه مشاوره شد، این منابع چند تا سوال خیلی خوب و کاربردی رو پیشنهاد دادن که میتونیم موقع صحبت با وکیل بپرسیم تا تکلیفمون روشن‌تر بشه. این سوالا به نظرم خیلی راهگرساست. مثلا پرسیدن این که آیا سفته‌ای که برای ضمانت دادم رو میتونم به کس دیگه ای منتقل کنم؟ این به بحث زهره نویسی و انتقال سفته مربوط میشه، درسته؟
بله دقیقاً. ظهر نویسی یعنی همون پشت نویسی و امضای سفته برای انتقالش به دیگری. شرایط و مسئولیت‌های ناشی از ظهر نویسی خیلی مهمه. حتما باید در موردش از وکیل سوال کرد. خیلی نکات ریز داره. سوال خوب دیگه‌ای که پیشنهاد شده اینه: مجازات پرداخت نکردن سفته چیه؟ این کمک میکنه هم شما به عنوان صادر کننده بدونید با چه عواقبی روبرو هستید، هم به عنوان دارنده بدونید طرف مقابل با چه چیزی مواجه میشه.
این سوال دیگه این بود: چطور میتونم وجه سفته‌ای که به نام کس دیگری صادر شده ولی به من منتقل شده رو وصول کنم؟ این هم فکر کنم به همون بحث انتقال و حقوق دارنده با حسن نیت برمیگرده. و سوال خیلی عملی دیگه: آیا وکیل میتونه به جای من در دادگاه حاضر بشه؟ این برای کسانی که شاید وقت یا شرایط حضور در جلسات دادگاه رو ندارن خیلی مهمه.
و در نهایت سوال کلیدی که دوباره بحث هزینه برمیگرده، حق الوکاله دقیقاً چطور محاسبه میشه و شامل چه خدماتی هست؟ پرسیدن این سوالات به شما کمک میکنه تا با آگاهی کامل وارد فرایند بشید، از حقوق و تکالیفتون مطلع باشید و خب یه رابطه شفافی با وکیلتون برقرار کنید. این سوالات تقریبا تمام جنبه‌های مهم رو پوشش میدن به نظرم.
بریم سراغ چند تا نکته تکمیلی دیگه که توی این مطالب بود و به نظرم جالب و مهمه. یکی این که تاکید شده بود برای اقدام قانونی جهت وصول سفته، وجود تاریخ سررسید مشخص روی سفته خیلی حایزیه. یعنی سفته‌ای که تاریخ پرداخت نداره یا تاریخش مبهمه ممکنه برای وصول از طریق دادگاه به مشکل بخوره یا روندش خیلی سخت بشه. این درسته؟
کاملا درسته. سفته بدون تاریخ سررسید مشخص وصف تجاری خودش رو تا حدی از دست میده و نمیشه از تمام مزایای قانونی اون مثل واخواست و مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها استفاده کرد. البته به عنوان یک سند عادی طلب همچنان قابل استناد هست، یعنی ارزش داره هنوز، اما روند پیگیریش متفاوت و معمولا کنتر خواهد بود. این نشون میده که چقدر مهمه موقع تنظیم یا دریافت سفته تمام اطلاعات لازم به خصوص تاریخ دقیق پرداخت در اون قید بشه.
یه مقایسه جالبی هم بین سفته و چک انجام شده بود. منابع میگن که چک معمولاً برای دارندش ابزار قوی تری محسوب میشه. چرا اینطوره؟
دلیل اصلیش اینه که چک از سه مسیر قابل پیگیریه. ببینید، حقوقی، خب این مثل سفته است، از طریق دادگاه. ثبتی یعنی از طریق اجرای ثبت اسناد که معمولاً سریع‌تره. و مهمتر از همه کیفری. برای چک‌های بلامحل با شرایط خاص جنبه کیفری داره که میتونه منجر به مجازات حبس برای صادر کننده بشه. این جنبه کیفری یعنی امکان زندان رفتن قدرت بازدارندگی چک رو خیلی بیشتر میکنه. در حالی که سفته عمدتاً فقط از مسیر حقوقی قابل پیگیریه و جنبه‌ای کیفری نداره.
و یه هشدار جدی هم در مورد جعل داده شده بود. خیلی جالب بود برام. میگه مجازات ساختن رسید جعلی برای سفته، مثلا یه رسید الکی که نشون بده پول پرداخت شده، میتونه خیلی سنگین باشه. حتی تا 5 تا 20 سال حبس. این خیلی زیاده. در حالی که جعل خود سفته معمولا مجازات کمتری مثل جریمه نقدی یا حبس کوتاه مدت تر داره. این تفاوت مجازات خیلی عجیبه.
بله عجیبه، ولی خب دلیل داره. این تفاوت نشون دهنده اهمیت مقابله با فریب به نظرم. قانونگذار تشخیص داده که جعل رسید پرداخت که مستقیما برای فرار از دین و فریب طرف مقابل و دادگاه استفاده میشه جرم خطرناکتریه و باید با شدت بیشتری باش برخورد بشه. اینم یه تاکید دوباره است بر اهمیت صداقت و درستی در تمام مراحل کار با اسناد تجاری.
در نهایت برای انتخاب وکیل مناسب هم توصیه هایی شده. میگه مهمه که رزومه و تجربه وکیل رو بررسی کنید. باید دید آیا در زمینه اسناد تجاری مثل چک و سفته تخصص و تجربه کافی داره؟ آیا با فرایندهای پیچیده‌ای مثل تأمین خواسته و توقیف اموال آشنایی کامل داره؟ و اینکه خب چقدر در به نتیجه رسوندن پرونده ها موفق و سریع عمل میکنه؟ اینها معیارهای خوبی برای ارزیابی هر وکیلی در این زمینه هستند.
دقیقاً، انتخاب وکیل مناسب خودش نیمی از مسیر موفقیت، واقعاً همینه. منابع همچنین تأکید کردند که حتماً قبل از بستن قرارداد یک جلسه مشاوره اولیه با وکیل داشته باشید. در این جلسه میتونید سوالاتتون رو بپرسید، شرایط پروندهتون رو توضیح بدید و خب ببینید آیا با نحوه کار و تخصص وکیل احساس راحتی و اطمینان میکنید یا نه. این ارتباط اولیه خیلی مهمه.
توی منابع به طور مشخص به وکیل مرضیه علوی به عنوان کسی که این ویژگی ها رو داره اشاره شده بود و شماره تماس 0912-176-4514 هم برای مشاوره ذکر شده بود. این اطلاعات برای کسانیه که دنبال ارجاع مستقیم در منبع هستن، اونجا موجوده. اما خب اصل حرف اینه که با هر وکیلی که کار میکنید این معیارها رو در نظر بگیرید.
بله بله، هدف اصلی انتقال این معیارها و اهمیت بررسی اوناست. حالا چه برای وکیلی که در منبع نام برده شده و چه برای هر وکیل دیگه‌ای که شما برای مشاوره انتخاب میکنید.
خب فکر میکنم تونستیم یه نمای کلی خوب و کاربردی از نکات حقوقی سفته بر اساس این منابع به شما ارائه بدیم. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، مهمترین چیزهایی که باید یادتون بمونه این هاست. اول، سفته یه سند جدی با تعهدات قانونی، لطفاً سرسری نگیریدش. دوم، در صورت نیاز به خصوص برای پیشگیری از مشکل یا حل مشکلات فعلی حتماً و سریعاً از مشاور حقوقی تخصصی استفاده کنید. معطل نکنید. سوم، اون مهلت طلایی 10 روزه برای واخواست رو یادتون نره. خیلی مهمه. چهارم، از هزینه‌های احتمالی، چه هزینه وکیل و چه هزینه‌های دادرسی مثل واخواست آگاه باشید و در موردشون شفاف صحبت کنید. و پنجم، بدونید که چه سوالاتی کلیدی رو باید از وکیلتون بپرسید تا با چشم باز تصمیم بگیرید.
همینطوره، این اطلاعات به شما کمک می‌کنه تا با آمادگی بیشتری با مسائل مربوط به سفته روبرو بشید و اگه نیاز به کمک حقوقی داشتید بدونید دنبال چه چیزی باشید و چه انتظاراتی میتونید داشته باشید. اما فراموش نکنید که هر پرونده منحصر به فرده و جزئیات خاص خودش رو داره. هیچ چیز، واقعاً هیچ چیز، جای بررسی دقیق شرایط و مدارک شما توسط یک وکیل متخصص و دریافت مشاوره شخصی سازی شده رو نمیگیره.
و به عنوان نکته آخر برای فکر کردن بیشتر، یکم فراتر از بحث‌های حقوقی وصول و پرداخت، به این فکر کنید که چطور نحوه تنظیم اولیه یک سفته، یعنی شفافیت یا ابهام در اون، میتونه حتی قبل از رسیدن موعد پرداخت روی پایه‌های اعتماد در یک رابطه کاری یا حتی شخصی تأثیر بگذاره. گاهی اوقات شکل و دقت یک سند پیامی قدرمندتر از خود کلماتش داره و میتونه نشون دهنده میزان تعهد و احترام طرفین به توافقشون باشه. این شاید جنبه‌ای باشه که کمتر بهش توجه می‌کنیم، ولی میتونه در بلند مدت خیلی تعیین کننده باشه.